حالا خلاصه که در فهرست پخش موسیقی من سه تا قطعه از شما هستش که هیچ وقت پاک نمیشه و همیشه برای من نو هستش. به خاطر همین در مورد این سبک میخوام بیشتر با هم صحبت کنیم. قبل از شما واقعا کسی نبود این سبک رو دنبال کنه. حالا سبک جامائیکایی هم بهش میگن، درسته؟
کلا موزیک رگه مال جامائیکا دیگه، نمیشه بگی جامائیکایی، سبکای جامائیکایی، ولی کلا موزیک رگه یک شاخه از بلوزه که وقتی میره تو جامائیکا به علت گرمای هوای مقدار چون توی فضای باز اجرا میشده تمپوش یه خورده ضربش میارن پایین و تبدیل میشه به چیزی که الان شما میشنوید به اسم رگه.
بله.
و بعد دیگه آروم آروم پخش میشه و حتی تو ایران خودمون هم اگر بخوایم حساب کنیم اون که بستکیه ما تقریبا میشه گفت شبیه رگت، یعنی یه جورایی انگار شاید پرتغالی ها نوارد کردن ریتم رو به ایران بستکی رو اگر اشتباه نکنم چون در مورد یه مقاله مفهوم دیدم، ولی در صورت بله نبود. خیلی موقعی که من شروع کردم به این کار خیلی نداشتیم این فضا رو، نمیدونم شما سراغ داشتیم که این کار بکنم.
نه من به خاطر همین از خودتون پرسیدم چون منم قبل از شما نشنیده بودم این سبک موسیقی رو توی حالا خواننده های ایرانی و به خاطر همین گفتم از خودتون بپرسم، شاید مثلا یک پیش زمینه ای بوده، الهامی گرفتین از کسی یا به شکل دیگه ای بوده.
آها نه 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 منم میگم همون چیزی بوده، اون حافظه موسیقایی کودکیمون که حال فیلم موسیقی رو به غیر ایرانی بوده. و البته بگم من شبیشتر ریتم آهنگام رگه، ولی ملودی های کاملا ایرانیه، چون اگر ملودی ها من بخواد اون قایه باشه اصلا مردم پسش میزنن، یعنی دوست نخواهند داشت. همین موسیقی که الان پخش کردین از من هم اگه گوش کنید اصلا ریتم رو حذف کنید و شروع کنید باش خوندن، یه موزیکی ولیده کاملا ایرانیه.
بله این تلفیقه خوب نشست به دل مخاطب شما.
خدا رو شکر اگر این چنین بوده، خدا رو شکر.
اون زمانی که میخواستین این سبک رو شروع کنین یه جورایی ته دلتون نریخ که مثلا بگین اگر نگیره چی؟ اگر مخاطب ایرانی خوشش نیاد چی کار کنم؟
والا حقیقتش اتفاقا من یادم اون دوره با یکی از دوستان در حال مستر آلبوم دوستمون بودیم و یادم من لیلی رو که ساختم بعد با هم تو ماشین گوش کردیم و گفتیم میخوای پخش کنی اینو، گفتم آره، گفتش که
نکنین کارو،
آره چیزی و این بد میشه برات به عنوان با این مردم میشناسنت و به نظرم خطرناکه کاری که میکنیم. من هم گفتم به نظرم چیز باحالیه و وقتی به نظر من باحاله حتما یه تعداد آدم هستن که شبیه من فکر میکنن و حتما اون هم باش حال میکنن و خدا رو شکر بد نشد، یعنی اون اتفاق خوبی بود و دقیقا هم با همون آهنگ منو شناختن و نه واقعا ترس نداشتم در این مورد. حالا یا شاید رفت به نوع شخصیت خودم داشت، یه ذره بی‌محابا بود تو همه چی بودم و خدا رو شکر اتفاقی هم که افتاد اتفاق بدی نبود، یعنی اصلا انگار همون بی‌محابایی باعث شد که
کمک کرد. یه جورایی خیلی وقتا آدم توی زندگی میبینه که چقدر آدم خودش باشه بهتره، چقدر آره سلیقه خودتو بری جلو چقدر بهتره و اینکه حالا همیشه هم قرار نیست هم رنگ جماعت باشی، گاهی وقتا میتونی یک چیز نوعی ارائه کنی که مخاطب بگه ای اتفاقا من داشتم دنبال این میگشتم، ای اتفاقا ذهن من این رو کم داشتش. به هر حال شما خدا رحمت کنه پدر بزرگوارتون، از یک خانواده هنری هستین، اما جا داره بپرسم که از چه زمانی شروع کردین موسیقی رو، حالا به صورت حالا یادگیری، به صورت حرفه‌ای، اینها در چه بازه زمانی برای شما اتفاق افتاد؟
والا خب به هر حال همونجوری که گفتیم چون توی خانواده هنری بود من کودکیم قضیه بود، ولی اگه بخوام بگم دقیقا از چه این دسته خیلی جدی شروع شد فکر میکنم از سال 86 بود و من این شغل دیگه ای داشتم.
میتونین بگین چه شغلی یا دوست
ندارین؟ آره اصلا مشکلی نیست. نه من یک مغازه‌ای داشتم که محصولات مولتی مدیا میفروختم و یه روزی یهو به نتیجه رسیدم که اصلا اون کاری نیست که دوست دارم و یه دوستی هم داشتم که اونجا با من شریف اون کار البته کارمان من بود، این پیش من کار میکرد و یعنی خب مثل شریف بودیم با هم. بعد
درسته
یه روز من گفتم که من میخوام همه چیز رو ول کنم برم دنبال موسیقی. بعد گفت خب یعنی چی؟ خواهی زندگی تو چیزی که به شرف کنی و فلان و اینا. گفتم حالا مجردم، خیلی که مشکل چیزی ندارم در کنار خانواده، اما همه چیز رو ول کردم و رفتم دنبال موزیک و دیگه شب و روز هم شد موزیک.
چکای پاس نشده رو هم گذاشتین برای شریفتون؟
نه اصلا نشکی نبوده اتفاقا. اون تفلی میگفت بیا حداقل سر ماه به ما مثلا چه درصدی از درآمدی که میاد حاصل میشه از این قضیه رو ببره، ولی بعد گفتم نه دیگه من که کار نمی کنم همه شرف خودت بس رفته بیدم دیگه. و اون موقع هم خیلی وضعیت اقتصادی به نظرم بهتر از الان بود، خیلی وضعیت چک پاس نشده ای نبود، میچرخیده
خدا رو شکر.
و بعد هیچی دیگه، دیگه از همون 86 و اینا بود فکر میکنم دیگه شروع کردم و یه آلبوم کامل با یه سری از دوستان کار کردم، یکی در یه سری از دوستان ترانه گفتن ملودی ساختن تنظیم کردن که هیچ همه رو ریختم دور و به این نتیجه‌ام که خودم باید این کار رو انجام بدم و تو خونه نشستم شروع کردم.
چرا ریختین دور آقای حجازی؟ طوری نبود خودتون بتونین استفاده کنین؟
نه حقیقتش
تو اون سبکی نبود که شما میخواستین.
آفرین، دقیقا دیدم که خب این چی الان من تولید کردم که از این بهتر خیلی هست، یعنی چیزیه که توی این فضایی که اون فضایی که تولید شده بود بهتر از اون با کیفیت‌تر از اون خیلی تولید شده بود و من مطمئن بودم که شانسی برای شنیده شدن ندارم و به این نتیجه‌ام که بهتر یک کار نو بکنم. و اونم که اول هفت بحث گفتیم دیدم این فضای خالی جاش منم که دوست دارم و شد چند ماه تو خونه نشستن و تنظیم کردن آهنگسازی و اولین آهنگم لیلی بود که منتشر شد و خدا رو شکر مردم استقبال کردن.
خدا رو شکر. یه جایی گفتین که رفیقتون شریکتون گفتش که درآمد رو میخواین چی کار کنین. این سوالو جا داره بپرسم به خاطر جوانترهایی که الان میخوان وارد عرصه موسیقی بشن. وقتی وارد عرصه موسیقی شدین جواب اون درآمده جواب مثبتی بود براتون یا نه؟
یعنی بعد از این که به درآمدزایی رسید کارم،
یعنی وقتی که وارد دنیای موسیقی شدین گفتین آه. خدا رو شکر اون کار رو رها کردم، اینم به اندازه کافی درآمد داشت یا نه؟
ببینید بله بله، ولی بیشتر از اون چیزی که بخوام اینو بگم احساس میکنم که آدم اگر احساس کنه تو زندگیش اون کاری رو که دوست داشته نکرده بیشتر حسرت میخوره تا اینکه احساس کنه حالا شاید اگه تو اون کار بودم بیشتر پول در می آوردم. من اگر اون کار رو ادامه می دادم شاید الان آدم پولدارتری بودم، ولی مطمئنن آدم خوشحالتری نبودم.
ولی الان خوشحالترین
آدم خوشحالتری هستم. بله من دقیقا دیشب من دیشب و پریشب 4 سانت اجرا داشتم و احساس خوشبختی می کردم، یعنی برای مثلا با پول و نمیدونم چیزایی دیگه قابل قیاس نبودم که احساس میکنی به اون چیزی که میخواستی رسیدی و داری با مردم همخونی میکنی، داری این کاریو که دوست داری انجام میدی، این خودش یک دنیا میارزه. و همیشه هم تاریخ ثابت کرده که تو وقتی یه کاری رو این شکلی انجام بدی با عشق، پول هم خودش میاد، یعنی کنارش.
دقیقا همطور. برای یه هنرمند واقعا تعامل دو طرفه با مخاطب غایت خواسته‌ای که داره، غایت این خواسته باز هم یک جایی بالاتر داره، اونجایی که رو صحنه رو در روی مردم باشون تعامل میکنه
جاید.
و وقتی از این حس شیرین که میفرمایین روی صحنه بودین صحبت میکنین خیلی خوب درکتون میکنم. خیلی از هنرمندان ما شاید واقعا به این نقطه نرسن، خیلی هنرمند باشن ولی این نقطه ها رو لمسش نکنن
جاید.
و خیلی قابل فهمه وقتی شما میگین که این دقایق برای من شیرین بوده.
حالا مثلا خبر داشتین از اجرای من؟
نه همین رو میخوام بپرسم، اجرا کجا بوده؟ چون من اصلا در لیست کنسرت ها ندیدم.
من اینطوری تصمیم گرفتم که چون غالبا اجراهایی که من میذاشتم یا سالن میلاد نمایشگاه بود یا برج بود، برج میلاد سالن های بزرگی هستن، یعنی مثلا شما میبینید مثلا ردیف 8 به اونور مثلا نه دیگه رو استیج درست میبینن نه صدای درست
نه دیگه فقط با مانیتور هست.
بله خب این خیلی به نظرم یه جوری توهین به مخاطب که میاد این همه هم پول میده. یعنی شما نگاه میکنید خب کسی که تنها که نمیاد، معمولا دو نفره حداقل. و شما بگین ارزون‌ترین بلیطی هم که بخواد بگیره بعد مثلا 7000 تومان پول بده، یعنی دارن چی کنی میلیون پول میدن، نه چیزی میبینن نه چیزی میشنون. و من برای اولین بار تصمیم گرفتم که بیام توی یک سالن این که نزدیک 300 فوده 400 جمعیت داره و از سه جهت، یعنی اگر که مربع حساب کنید سالنو، یعنی چهار زل داشته باشه، سه زلش صندلی بود مثل حالت تئاتر که به صورت طبقاتی بود، یعنی که هیچ کسی سرش مقابل یعنی پشتری نبود و ما هم استیجمون دقیقا وسط اونها بود و به حدی من نزدیک بودم به مخاطب که وقتی دو قدم از استیج میرفتم جلوتر دیگه روبروی مخاطبم بودم.
کدوم سالن؟
یک سالنی به اسم سالن بلک باک توی مجتمع ایران مال.
چقدر خوب، چقدر جالب. من اون سالن رو ندیدم ولی این تعریفی که شما میفرمایید خیلی میتونه دوست داشتنی باشه.
خیلی جالبه و حتما مطمئنم منبعد این اتفاق زیاد خواهد افتاد. فکر کنم قبلا اجراتش بوده ولی من فکر کنم یه جایی تقریبا جز اولین کسایی بودن که این کار کردم و مطمئنم به زودی خیلی خبر میشنویم که اجراهای جالبی اونجا برگزار شده. که من شنیدم بعد از من یه سری ها درخواست دادن و در حال اینه که اتفاق بیفته این اجراها و به شدت مردم لذت بردن از این قضیه و من حتی پیش میومد که یک سری ترک ها رو مثلا همین لیلی رو که مردم دوست داشتن از سمت راست سالن شروع میکردم به نگاه میکردم به مردم قدم میدادم میخوندم تا اون گوشه سالن و بی اغراق بگم تک به تک آدم ها رو میدیدم و با هم همخونی میکردیم. بسیار اتفاق جالبی بود.
به
توی شبکه های اجتماعی خودم گذاشتم سری ویدیوهاش رو اگه خواستی میتونیم ببینیم.
من حتما بعد از برنامه باید برم تو شبکه اجتماعی آره صفحه شما رو پیدا کنم ببینم. آره این چیزی که میفرمایید خیلی جالب و دوست داشتنی بوده و
با مثلا مردم هم میتونید ببینید دقیقا چه حسی داشتن و یه حس جالبی که خیلی ها نوشته بودن، همه نوشته بودن که احساس میکردیم که اومدیم خونتون مهمونی و دوره هم داریم.
چقدر دوست داشتنی
داریم همه با هم میخوریم.
چقدر دوست داشتنی، این یک گرده نزدیک و صمیمانه و چقدر قابل احترامه این دغدغه‌ای که شما فرمودین و تمام لحظاتی که داشتین این توصیفات چند شب گذشته رو میفرمودین به این فکر میکردم که پشت این هنره که شما دارین دغدغه‌ای وجود داره که فقط پول گرفتن از مردم نیستش و چی از این بهتر برای یه خواننده.
دقیقا من اینم بگم و وقتی اینقدر همه چیز نزدیکه تو دیگه نمیتونی نقش بازی کنی، لب بزنی، پلی بک بری، چیزی که متاسفانه داره اتفاق بر جوابات میفته و خیلی دردناکه. یعنی مخاطبی که این همه پول میده تو این شرایط اقتصادی میاد توی سالن اصلا حقش نیست که جاهای پلی بک بشنوه و لب خونی و یه اتفاق این شکلی و ما حتی یه جایی از اجرایی و هایی میگفتیم دوست داریم این ترک هایی رو با یه گیتار بخونیم مردم مثلا متناده و شروع میکنم هایی رو با یه ترک همه با هم یه ترک رو مثلا با گیتار از اول تا آخر میخونیم. بسیار تجربه جالبی بود برای خودم،
خیلی خیلی زیاد، حتی تعریفش هم برای ما جالب و دوست داشتنی بود. به امید اینکه این اجرا هم برای شما بیشتر باشه، هم برای دیگر هنرمندان، اونها هم دغدغه‌هایی مثل شما پیدا کنن و فقط در پایان میخوام بهتون بگم که درود به شرفتون با دغدغه مخاطب، دوستی که دارین، احترامی که به مخاطب میذارین. آقای حجازی خیلی معاشرت دوست داشتنی بود برای ما در استودیو 8 با شما، خیلی لطف کردین که تشریف آوردین به استودیو 8.
خوشحالم که اینا رو پرسیدین و زنده باشین. امیدوارم که اردامم از این اجرای این شرکتی حمایت کنم.
زنده باشین. ممنونم. من مهراز مهمان از شما خداحافظی میکنم. جناب آقای سینایی حجازی
قربان شما، شبتون بخیر. خدا
نگهدار.
روزی که یادم شبه حالم همیشه تبه، ای کاش یه روز روز شه همیشه یه چیزی کمه، این دلیل خنده میگاش. یه روز روز شد بارون که میزنه، تعداد آدم ها کمه، پس عاشق و کوشم عرضو میکنن همه، کاشکی بارون بزنه، پس چرا بارونی میپوشم. یکی آرزوش اینه اون که رفته برگرده، وقتی کنارت بود دیدیش، نه 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 نه. یکی آرزوش اینه اون که خواب بیداشه، تا که بیدار بود دیدیش، نه 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 نه. فرصت زندگی کمه، بیا زندگی کنی، این زندگی همش غمه، بیا زندگی کنی. حرفامو باورت بشه، عاشقی سرت بشه، شرف آخرت بشه، بیا زندگی کنیم. همه آرزو اینه تو کنار من باشی، نه نمیخوام تنهایی، نه 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 نه. همه دنیامو میدم تا تو همه دنیا باشی، این بار نمیگذم، نه 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 نه. دنیا یه دمه تو نباشی غمه، دنیا قفصه تو که باشی بسه.
خلاصه که این استدیو 8 تقدیم شما میشه و امشب قرار شد به ما بگین اگر بخواین این جمله رو کامل کنین چی میگین. من خیلی هنر کنم، بقیه شما بگین. 3075 3091 41 42
هشت هشت سکانس اول. کارگردان بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون. در سال 1357 با فیلم قدغن به کارگردانی علیرضا داوود نژاد برای نخستین بار جلوی دوربین بازی کرد. در سریال سربداران در نقش ایلچی توقای ظاهر شد که جزو نقش های به یاد ماندنی اوست.
پیرزن، ما کجا را باید بگردیم؟
دنبال چه میگردی؟ من زنی تنها هستم. فرزندانم را کشتید یا اسیر کردید یا به غلامی گرفتید.
خودت خوب میدانی.
فتحعلی اویسی. سکانس دوم. فتحعلی اویسی متولد 21 دی ماه سال 1324 در قم است. او کارگردان، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون است. فتحعلی اویسی فارغ التحصیل رشته کارگردانی و بازیگری سینما از دانشگاه ایالتی تگزاس آمریکا در سال 1353 است. وی در همان سال به ایران بازگشت و شروع فعالیت سینماییش با بازی در فیلم قدغن علیرضا داوود نژاد در سال 57 بود. در دهه 60 در فیلم‌های بسیاری بازی کرد. چند فیلم ناموفق هم کارگردانی کرده است. سکانس سوم. فتحعلی اویسی در اوایل دهه 70 دوباره به کارگردانی روی آورد و سومین فیلم بلندش مریم و میتیل فیلم موفقی از آب درآمد. اما در چهارمین فیلمش سربلند به هیچ وجه موفق نبود.
آقای اکبری، خواستم بدونم کی میتونم دختر نازنینم رو ببرم؟
خواهر من انقدر شیفته مریم جون شده که اصلا خودش مادرمون میدونه.
بسیار خوب.
من برای بردنش دارم دقیق شماری میکنم آقای اکبری.
بله متوجهم، این یه حس کاملا طبیعیه. هر کس دیگه ای هم جای شما میبود قاعدتا باید یه همچین احساسی میداشت.
معذرت میخوام آقای اکبری، نمیشه یه جور معارفه ای، آشنایی، نمیدونم، فکر نمی‌کنین لازم باشه ما هم دیگر رو بیشتر ببینیم و بشناسیم؟
آقای مهران تمایل دارن اگه اجازه بدین یه چند روزی مریم جونو با خودشون ببرن شما.
ولی این روزا وقت امتحان بچه‌هاست.
سکانس چهارم. فتحی اویسی در نیمه دوم دهه 70 در تلویزیون فعال بود و بازی‌های زیبایی هم از خود به نمایش گذاشت. اوج هنرنمایی و موفقیت فتحی اویسی بازی در مجموعه تلویزیونی بدون شهر بود.
سردبیر هفته نامه وزین و پربار شهر قشنگ.
آقای کابوسی.
بله.
تلفن از خارج.
خارج؟
بله.
چیه؟
نمیدونم، نفهمیدم خارجی. من فقط رامینشو فهمیدم.
رامین؟
بله، مثل اینکه راجب رامینه.
خب ببین رابط با رامین کار دارن دیگه.
آخه خارجی صحبت
میکنم. الو جانم بفهمی. بله چی؟
سکانس پنجم. فتحی اویسی در زمینه خوانندگی نیز استعداد دارد و تیتراژ پایانی سریال های باغچه مینو و کمربند ها را ببندیم نیز او اجرا کرده و یک آلبوم هم به همراه پسرش علیرضا اویسی به نام خونه دل روانه بازار کرده.
میزند باران به شیشه مثل انگشت فرشته، قطره قطره رشته رشته، خاطراتم همچو باران در گذار از کوهساران، حاصل این بذر کشته عشق حق برده سرشته.
سکانس ششم. از جمله سریال‌های تلویزیونی فتحی اویسی میتوان به چمدان، دست بالای دست، کسی خوابه، دارا و ندار، زیرزمین، بایرام، در کنار هم و تئاتر به سوی دمشق اشاره کرد. سکانس هفتم. از آثار سینمایی فتحی اویسی نیز میتوان به بازگشت لوک خوششانس، دریا کنار، بازنشسته‌ها، بازگشت به آینده، ساعت شلوغی، چگونه میلیاردر شدم، داماد خجالتی، دردسر بزرگ، دزدان خیابان جردن، شیر و عسل و بله برون اشاره کرد.
چقدر اون بشمارد، خسته شدم. تمام این سر انگشتام رفت.
سکانس هشتم. از افتخارات فتحی اویسی میتوان به کاندید لوح زرین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم ناخدا خورشید، کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم سرب و دوره پنجم جشنواره فیلم فجر مسابقه سینمای ایران سال 1365 و دوره هفتم جشنواره فیلم فجر مسابقه ایران سال 1367 اشاره کرد.
اینم از 8 سکانس که مژگان واعظیان تقدیم شما کرد. منم اینجا هستم و خیلی هنر کنم بتونم تمام این ربطهای استودیو 8 رو به شما بدم. شما خیلی هنر کنید، چی کار میکنید؟ 3010-725. آقای رامین فیروزبخت از اختیاریه برامون نوشتن من خیلی هنر کنم بمیرم، زندگی رو اصلا دوست ندارم، واقعا زندگی سخت میگذره. آقا رامین باعث شدین الان من یه چیزی بگم، اگه الان آقای امیدی بود میگفت تو کتاب خوندی. یه بزرگی هست میگه اگر انقدر جرأت داری برای مرگ، پس جرأت داری برای ادامه زندگی. زندگی رو ادامه بده. حقیقتش رو بخواید زندگی اصلا از اولم قرار نبود خیلی آسون باشه. زندگی با سختی‌هاشه دیگه. بعدم خود خدا گفته بعد از هر سختی آسونیه. بسازید اون آسونیه رو. دوست عزیزی نوشتن خانم مهرم و آقای امیدی اینجور مواقع میگفت شما کتاب میخونی جاش خالی نباشه. ببین نبودن آقای امیدی واقعا هیچ خوبی نداره، سراسر بدیه، فقط یه خوبی داره، اونم اینه که من الان در اختیار خودم یک پنکه دارم که روشنش کردم. آقای امیدی شما اگر صدای ما رو میشنوین، دارین از یک استدیو کاملا خنک میشنوین. آقای سید علی اکبر از قرچک گفته پیام منو بخونین دیگه، همش از هر چند تا پیامی که میدم شاید یه دونش رو بخونین. چشم آقای علی اکبر، خوندیم پیام شما رو، ممنون، ولی جواب سوال ما رو ندادین. دوست دیگه ای برامون نوشتن که با سلام، من خیلی هنر کنم گلیم خودم رو عذاب بکشم بیرون توی این زمونه. آقای اکبری از سبزوار، گاهی وقتا میتونیم به این گلیم بیرون کشیدن های هم دیگه هم کمک کنیم، یعنی مثلا چند نفری دست به دست هم بدیم گلیم یکی از آب بکشیم بیرون، بعد دوباره چند نفری دست به دست هم بدیم گلیم خودمون رو از آب بکشیم بیرون. به یاد هم باشیم، اینجوری نباشه که بگیم فقط گلیم خودم رو از آب بکشم.
سلام، شب بخیر. سوالتون سخته، این که اگه بخوایم هنر بکنیم چی کار میکنیم؟ من به نظر خودم همین که میتونم در یه زمان چند تا کار انجام بدم واقعا هنره. حالا در این حال که خب یه خانوم هستم و این خانوم و خانوم ها قابلیت چنین کارهایی رو دارن، من اگه بخوام هنر بکنم در یک زمان هم مشاوره میکنم، هم روزنامه مطالعه میکنم، یه گوشه من به رادیوه. این سه تا کار بوده واقعا انجامش دادم. تشکر میکنم. ضمن میخوام از خانم شبانی هم قدردانی بکنم به خاطر که نسبت به من دارن و عرض میکنم که ملیه چراغی هستم از قم. امشب میگم شبتون گیلاسی.
ملیه خانم دوست داشتنی، لطف شماست، ولی نمیگین حالا تو این فاز گیلاس نیست. الان شما به ما میگین شبتون گیلاسی یا ما دلمون گیلاس بخواد، کاش حداقل از میوه‌های همین فصل استفاده کنیم. دوست دیگه برامون نوشتن که عزیزمون خانم شعبانی خوش اومدی، خیلی ممنونم از شما دوست عزیز و بزرگ. گفتم برای برادرم دعا کنید، از طبقه سوم افتاده پایین، حال بدی رو پشت سر میذاره. برادرشون آقا سیامک، انشالله که زودتر لباس عافیت بپوشن و ما هم هرچه زودتر خبر سلامتیشون رو بشنویم. و یکی از بخشای مهم استدیو 8 در فصل جدیدش پیگیری اتفاقات دنیای فرهنگ و هنره، پیگیری واقعی، یا یعنی بریم مو رو از ماس بکشیم بیرون، و اون بخش هشتکه با عطیه معظم.
هشتک
عطیه جان، سلام به روی ماهت.
سلام خانم شعبانی، شبتون بخیر. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز استودیو 8، شبتون بخیر.
زنده باشین، دلتنگ صدات هستم و
خیلی بیشتر من
ممنون، قربونت. اما عطیه جان، بی وقفه بریم به سراغ مبحث اصلیمون، چرا که مهمان بزرگوارمون هم پشت خط هستن، جناب آقای شاه سواری، که در این لحظه میخوام درود بفرستم به ایشون. آقای شاه سواری، درود بر شما.
سلام به شما و همه شنوندگانتون، عصرتون بخیر باشه.
زنده باشین، خیلی ممنونم از شما که تشریف آوردین به استودیو 8 ما. در کنار خانم مؤذن هستیم در استودیو 8 و این گفتگو رو به شما میسپارم.
منم سلام عرض میکنم آقای شاه سواری و خدا قوت بهتون میگم. خب میدونیم که جشنواره امسال خیلی هم متفاوته، هم حالا به شما به عنوان دبیر جشنواره خیلی چالش‌های زیادی داریم که تو همین چند وقت هم حواشی مختلفی داشت. خیلی خوش اومدیم به استودیو 8 و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
منم در خدمت شما هستم، جشنواره بدون حاشیه خوب نمیشه دختر گلم.
بله قطعاً بله.
همیشه در کنار جشنواره هست ولی من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای شاهسواری، حالا من دوستان همین اول در مورد پوستر جشنواره هم بپرسم، چون قرار بود اصلاح بشه مشخص هست که چه